بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 7 سطر 6. و قوله تعالی ان الذین لا یرجون لقاءنا فرضوا بالحیات الدنیا اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون ولیکن مواهم النارو به مکانو یکسبون. بعد از اینکه علم رو سرمایه سعادت در آخرت قرار دادیم، در این قاعده که الان مشغولش هستیم، جهل رو به عنوان عامل خسران و عذاب گرفتیم و گفتیم کسانی که ذکر خدا رو فراموش میکنند و اعتقادات حق رو بر روز قیامت همراه خودشون نمیارند، اینها در آخرت کورند و راه رو گم میکنند و به سمت بهشت نمیرند، از طریق حق منحرف میشه. و علتش هم این بود که دار آخرت رو همین علم و اعمال صالحه آباد میکنند. اگر کسی این علم و اعمال صالحه رو نداشته باشه، آخرتش آباد نیست، چون آبادانی آخرت به توسط این امور. کسانی هستند که نه تنها آخرتشون را با این امور آباد می کند، بلکه آلودگی های دنیا را همراه خودشون می آرند. اینها به اون بیابانی که هیچ امکان سعادت توش نیست اکتفا نمی کنند، بلکه اون بیابان رو پر از درنده و اشیاء موذیه می کنند و خودشون گرفتار همین درندگان و اشیاء موذیه می شن. به نظر رسید، بیانم شد قبلا، که انسان ها سه دستند. یک دسته اعمال صالحه و اعتقادات حق با خودشون همراه میارن، یه دسته مقابل اینها رو همراه میارن، یه دسته هم از حرف خالیه، نه اعمال صالحه و اعتقادات حق دارن و نه اون آلودگی ها. اون که در دنیا به عنوان سعادت فرض میشه، در آخرت مشه شقاوت شد. مالی که ذخیره میشه و انفاق نمیشه، این مال شاید در دنیا زینت به حساب بیاد، ولی در آخرت همین جز اشیاء موذی است. رضا داغش میکنن، به پیشونیش میچسبن. اون چه که در دنیا سعادت دنیوی دیده میشود، سعادت دنیوی، نه زمینه برای سعادت اخروی، این مال اگر انفاق بشه سعادت دنیوی نیست، سعادت اخرویه. ولی اگر ذخیره بشه و انفاق نشه در جایی که انفاقش لازمه، این میشود سعادت دنیوی. تو آخرت ما از سعادت اخروی میتونیم، تو دنیا میتونیم از سعادت اخروی بهره مند بشیم، به شرطی که اون امور دنیایی رو صرف آخرت میکنیم.
دنیا مثلا
به مثالی که دادم توجه میفرمودید حل میشه برات. مال دنیایی رو نگفتن سعادت دنیاییست، نگفتن سعادت اخرویست. مال چیزیست که نمیشه بهش گفت سعادت دنیایی نه سعادت اخروی، ولی همین مال رو اگه در راه خیر مصرف کنی میشه سعادت اخروی، در راه شر مصرف کنی میشه سعادت دنیایی. دنیا به ما هو دنیا رو ما داریم ملاحظه میکنیم. سعادت دنیا این است که انسان بر دیگران مسلط بشه، اعتقادات دنیایی داشته باشه، کارهای حیوانی انجام بده، اینا میشه سعادت دنیا. نماز خوندن و انفاق کردن و به دیگران رسیدن، اینا درسته تو دنیا انجام میشه، اینا سعادت دنیا نیست، اینا سعادت اخرویه، ولی تو دنیا انجام میشه. سعادت دنیوی دهر و غلبه و اموال و افتخار و همونه که کفار دارن که در راه خیران شهر صرفش نمی کنن. همین جنگیدن ها و فیروز شدن کشوری و کشوری، جنگشون هم به خاطر خدا که نیست، به خاطر یه وجب خاک، اینا میشه سعادت دنیوی. این که در یه مقام قرار میگیره افتخار میکنه و با این افتخارش دیگران رو از حقشون محروم میکنه، اینا میشه سعادت دنیوی. مثلا
در واقع اگر آخرت نبود، یعنی انسان واقعا با مکتن میشد، شاید همین واقعا کمال بشر در همین بود.
حالا که نیست کمال بشر این نیست، بشر برای آخرت هم
بایده شد. اگر واقعا نبود که شما میگم سعادت دنیا، اگر ما بودیم فقط دنیا بود،
اگه ما بودیم و فقط دنیا بود، ما میشدیم یه حیوان و سعادت حیوانی هم همین رسیده ایم از میکنیم. برای دیگه سعادت حیوانی که حریم خودش محافظت میکنه، غریبه رو توی حریمش را نمیده، گاهی از اوقات هم دست اندازی میکنه، حریم دیگه رو میگیره، میشه سعادت حیوانی. ما مگر آخرتی نداشتیم، ما مگر انسان نبودیم، ما اگه از عالم ملکوت نیامده بودیم، ما همین کارا رو میکردیم، دلمون خوش بود و سعادت هم بود برامون، چون مرحله حیوانیتمون نشوا میشد. اینا میشه برای موش سعادت دنیوی که وزر و وبال اخرویه. همین سعادت های دنیوی آلودگی های آخرت، نه سعادتی که تو دنیا باشه، اون میشه سعادت اخروی باشه. هرچندم مثلا فرض کنید که انسانی علم زیادی داشته باشه، خب این نوع افتخار، نه که افتخار بکنه، ولی درسته یه امتیازیه که دنیا هم امتیازه، ولی این سعادت دنیاوی نیست، این سعادت اخرویست. مگر اینکه این وسیله افتخارش قرار بده و ازش سوء استفاده کنه، اون میشه وسیله دنیایی، میشه سعادت دنیاوی. بالاخره سعادت دنیاوی خود دنیا مشخص باشه، سعادتش هم مشخصه. دنیایی نیست که ما تو این عالم زندگی کنیم، این دنیا نیست. دنیا اینه که تو این عالم باشیم، وابسته باشیم، کارهای حیوانی بکنیم، از سنخ دنیا میشه، این میشه دنیا. و هرچه که سعاد این، هرچه که مربوط به این نوع سعادته میشه سعادت دنیا. هرچه که زمینه بشه برای آخرت، ولی تو دنیا انجام بشه، میشه سعادت اخروی که نتیجهش اونجاست. خب حالا با این بیانی که شد، اگر کسی در آخرت سعادتهای اخروی را آورد، آخرتش آباد. اگر سعادت دنیاوی را آورد، آخرتش خرابه. اگر هیچ کدوم را نیاورد، آخرتش مثل یک بیابان خالصه که نمیشه گفت استفاده میکنه نظرت، یعنی چیزی براش نیست. بیابانی که توش بنایی ساخته نیست، باقی امثال زالک هم نیست، عذاب و درد سران نیست. خب این یعنی تقریبا، اینم اگه حساب کنید به لحاظ انسانیت این شخص ملاحظه کنید، اینم یعنی عذابه. علل خصوص اگر متوجه بشه که دیگران که مثل او بودن تا چه درجات عالی رفتند و این اینجاست، برش یعنی عذابه. اما اون عذاب شخصی که آلودگی با خودش میاره بیشتره. پس انسان ها در قیامت یا در آخرت سه قسمند، کسانی که سعادت اخروی رو با خودشون آوردن یک، کسانی که سعادت دنیوی و چه آلودگی های آخرتی هم با خودشون آوردن دو، و سوم کسانی که از هر دو خالی آمدند. اون کسانی که آلودگی دنیایی با خودشون میارند، یکی از آلودگی ها جهله، اون هم جهل مرکب. اینا گاهی با عناد همراهش میکنند، گاهی با اهمال، گاهی با اعراض. در واقع باید اینچنین بگیم، این کسانی که از سعادت اخروی محروم میشند، نگیم سعادت دنیوی رو و آلودگی دنیایی رو میارند، بگیم اونایی که از سعادت اخروی محروم میشند، این خود عام‌تر میشه. اینا گاهی عنادن این کار رو کردن، گاهی اعراضن و گاهی اهمالن. اهمال مالی کسیست که کارهای خیر انجام نداده و فقط ترک کرده، یعنی مشغول چیزی نشده، بی همتی داشته، کاری برای آخرتش انجام نداده. اینطور هم نبوده که به دنیا بپردازه، اصلا آدم بی همت شلوبری بوده، آخرتش آباد نشده. اینو بشون میگیم، این گروه بشون میگیم مهملی، کسانی که سعادت آخرتشون اهمال کرده. گروه دوم گروه مورزین هست. مورزین یعنی از سعادت اخروی اعراض کردن به خاطر اشتغال به امور دنیوی. چون اشتغال به امور دنیوی پیدا کردن، از امور اخروی باز ماندن، همش تو فکر لذت‌های دنیایی بوده، این نتونسته به آخرت خودش رسیدگی کنه. گروه سوم معاندین هست که سعادت اخروی رو رها کردن به خاطر عنادی که داشتن، حتی اعتقاد حقی رو که میتونستن در آخرت داشته باشن کسب نکردن به خاطر این که معاند بودن. اینا رو مثلا میان معاندی. سه گروه هستن که در آخرت گرفتاره، گروه معاندین، گروه مورزین و گروه مهملین.
سمت
داشته
که اصلا سمت
آخر داره. بله. من می‌دونستم. بله. چرا؟ مثلا این اعتراض دلیلش اینه که هر جور حساب کنه وقتی می‌دونه که آخر ازش خوبه، این اعتراضی که داره اینه که به خودش که اینطور بزن دیگه. در هر صورت که آدم همین فکرش رو می‌کنه که چطوری انسان معاند میشه. وقتی برخورد می‌کنیم باور میکنه، بعضی آدم ملاحظه میکنه اصلا جز عجایب هر چی کار خیلی بهشون گفته میشه، اینا یه جور خاصی بی‌اعتنایی میکنه، پیداست اصلا میدونه که این کار به خیرشه، این نمیرسه باقیشه، و این جز تعجبی هست که چطور انسان به این حد میرسه، ولی به میرسه.
معالد نمیشم، معالد قصه یا باور نداره
جامعه این حقیق
مثلا
مثل
آبابت خوبی
در انتظارش رو مثلا به معالی اینو نمیشه مشخص کرد، ولی وقتی تجربه میکنید میبینید هستن. ابو جهل در یکی از جلسات خصوصیش گفته میدونم این شخص هرچی میگه حق میشه. یعنی چی؟
دونستم و باورم تفاوت رو بفرمانه وقتی کردیم
این که طرف میدونه آره میدونه خیلی از نسکی که آورده هر کنه در قرار اون میشه که از این میدونه نه، ولی از طرف مولد خاطر این که اینا نمیشه گفت که اینا باور نداشتن، یعنی وقتی که باور پیدا کنن حتی فرعون هم یه دیگه که آمان جا بزرست بعد باور نداشتن. در وقتی مثلا یه خوب الان جامعه سمیشی از این مثلا از این مثلا تو معادل نیست، نمیتونی کن. معادل میدونه که باور دیگه اونی
از میکنم باید تجربه کنید، از بر حد زدن درست نیست و تجربه کنید متوجه میشید که انسان ها در یه حدایی بعضی هاشون هستن که باور نشده میشه. شما الان با دید خوشبینی دارید نگاه میکنید میگید مگه میشه، ولی وقتی برید ببینید واقعا میشه. هستن کسانی که هر جور باشون بحث میکنید قانه یعنی نمیتونه جواب بده، میفهمه دارید حق میگید ولی همون دست از مرام باطلش برمیده. چرا اینجوری میشه؟ خود ما نمیدونیم چرا اینجوری میشه. انسان چطوری به این حد میرسه؟ میدونیم میرسه، یعنی بلهم ازل که ما در آیه داریم یه واقعیت هاییه. خدا نمیخواد از شخصی بدگویی کنه، واقعیت داره بیان میکنه. به یه حدی میرسه که هر کارش کنی درست میشه نمیشه. کتاب مراجعات رو بهش داده، گفته اینو بخون، حق برای درشن میشه. خونده بعد بهش گفته چی شد؟ اون کسی که بهش این کتاب داده خودش خونده بود، آمده بود این وقت به این گفت بخون، غیر ممکنه که مخالفت کنه. خونده بعد گفتش که بهش گفت چی شد؟ گفت اگر خود خدا از عرش بیاد اینجا به من بگه من علی رو وسیله پیغمبر قرار دادم، بازم قبول میکنم. گفت چیه؟ دروغ نیست، واقعیته. شما باور میکنید که انسان به یه همچین حدی برسه؟ نمیشه باور شد، ولی روی انسان اینطوری هست و این جز عجایبه که چطور میشه انسان به این حد میرسه که میفهمه الان خطره، با وجودی میره جلو، هیچ اعتنام به خطر نداره. ابو جهل میدونسته جهنمیه، نه میدونسته، باورم داشته ولی دست بر نداشته.
استاد
شما درک
صحیحی از این عذاب که گرفتار شما شد و این رشوتی که درش برمیدن ندارد؟ درک صحیحی ندارد، طرف میدونه اشتباه داره ولی اون درک که این از اون اشتباه داره، اون درک که ما
میبینیم
متفاوته.
در روایات داریم که کسانی توی جهنم میرن و مشغول سوختن اون رو فریاد کشیدن، دیگه نمیشه گفت درک ندارن، رفتن توی جهنم، درک هم کردن کشیدن کاملا برایشون روشن شده. بعد یه دفعه متوجه میشن که جهنم یه ذره از اون سوزش افتاد، یه ذره قابل تحمل شد، مثل که یه خود خنک شد. میپرسن چیه؟ چی شده؟ داریم اینه هم که نقش شده که بهشون گفته میشه پیغمبر آخر زمان دارن عبور میکنن به برکت ایشون، به خاطر اینکه ایشون رحمت هم یه ذره تخفیف داده شده تا ایشون عبور کنن. میگن خود همین جهنمی ها میگن، بازم در اونجا گفته شد که جهنمی ها میگن در جهنم رو ببندید، عبور ایشون رو ما نبینیم، همون حالت قبل رو برگزم. اینو باور میکنید؟ چون میگید در که درستی از عذاب ندارن، این که جفتی تو عذاب داری میششه. اون یه ذره خونکی رو نمیخواد که من باده چشم به پیغمبر گفته.
میشه این رو در فرایند شدن یک انسان، یا یک انسان وقتی در یک عمرش داره تبدیل میشه به یک چیزی، یعنی داره در مسیری قرار میگیره، حالا مثلا اگر به 50 سال رسیده باشه، دیگه اونقدر اون ساختمان وجودش مستحکم شده، دانسته هاش دیگه براش کاری نمیتونه بکنه، اون سیستم وجودیش و ملکاتشه که حاکم بر افکارشه، نه اینکه حالا یه فکر رو بده که مثلا منطق استدلالی بپذیره. اما اون وقت به فکریش و مزاجیش و ملکات شکل گرفته و مستحکم شده که حتی اگر یک مقدار جنون رو بپذیره قبول نمی کنه به خاطر ساختمان وجودی که شکل گرفته داره.
در فلسفه گفته میشه یا در تفسیر هم گفته میشه تا وقتی که یک ذره به اندازه یه درهم نور توی نفس باقی مونده، امید این که این نفس دو مرتبه منور بشه هست، ولی وقتی دیده که کیپ تا کیپ سیاه و ظلمانی شد دیگه امیدتون رو ببرید. انسان طوری آفریده شده که حرکت میکنه به سمتی، حالا یا به سمت کمال فطرت اولا یا به سمت کسب فطرت ثانیه و به کمال رسوندن اون فطرت. وقتی فطرت ثانیه کسب کرد یه اهل اون فطرت میشه، هر کارش کنید برگرده فطرت اولا بر نمیگرده. اون وقتی که دیگه کاملا نفس ظلمانی شد دیگه میگه سواهون علیه منزل توم املم توم زبون لایمونه. پیغمبر کلامش خیلی محصه، مثل کلام ماها نیست. ببینید چی بوده که هیچ تأثیر نمی کرده؟ معلوم بوده که اونا به یه حالتی افتاده بودن، به یه جا رسیده بودن که اصلا حرف در قبه مخیلشون یا قبه مدرکشون نمی شسته تا بتونه تأثیر کنه. اینقدر عناد داشتن که اصلا حرف رو راه نمی دونه. درست می کنم ماها نمیتونیم باور کنیم این چیزا رو، ولی هست، تجربه داشتیم، همین الان هم هست. حالا بعضی فکر میکنن در صدر اسلام بوده، همین الان هم هست. با بعضی از دانشمندان که دیگه خیلی درس خونده هستن آدم بحث میکنه میبینه تو زیربار هیچ حرف حقی نمیره و این بازم جز تجربه هست. ولی یه عوام بود، آدم خیلی انتظار نداشت. یه آدم فهمیده است باش حرف بزنی میبینیم قبول نمیکنه هیچ جور. این خاصیت بشر بوده، همون فکر هم میتونه از اون طرف پیش بره هم میتونه از این طرف پیش بره، چون موجود ایستایی نیست، موجود متحرکه. اگه ایستا بود در یه حدی بود، اما این چون موجود متحرکه از هر طرف حرکت کنه در اون طرف به کمال میرسه، در حیوانیت هم به کمال میرسه. وقتی یعنی در حیوانیت به کمال میرسه دیگه نمیشه ازش انتظار انسانی داشت.
مثلا که یه مدت تاریکی مطلق بوده، بعد بخواد در باز کنی
مثلا نور وارد بوده بشه، میگه نمیخوام. جلو بیرون که من چشم
اذیت میشه از نور فرار
میکنه،
ولی که
این آدم کل زندگیش در نور بوده، همون دیگه مدتی که در طور که باید بوده حالا دیگه چشمه هاش اصلا قبول نمی کنه. خب داشته میره میگفتیم سعادت های اخروی باعث آبادانی و آخرت میشن و سعادت های دنیوی باعث تخریب آخرت میشن. گروهی که آلودگی های دنیایی رو که در واقع سعادت دنیوی بودن ولی به لحاظ آخرت آلودگی به حساب میان با خودشون همراه میارن، اینا در آخرت معذرن، کورن و راه رو راه حق رو هم گم میکنن. بعد وارد این بحث شدیم که کسانی که در آخرت معلوم نیستن، معلوم میشه موجود نیستن. آخرت دار علمه، یعنی هر چی که وجود داشته باشه معلومه، اونی که معلوم نیست حتی معدومه. انسان‌هایی در آخرت فراموش میشند، یعنی معلوم نیستند و دارم دار معلومیته، معلوم میشه که اینا هلاکند، یعنی هالکند، معدومند، اگر بودن دیده میشه. منظور این نیست یعنی بگردید پیداشون نمی کنید، منظور اینه که اینا به لحاظ وجود اخروی معدومند. اینا هنوز بوی در دنیا زندگی میکنند، هنوز وارد آخرت نشدند، با آخرت براشون رنجاوره. چرا رنجاوره؟ چون این هنوز علاقه دنیایی تو ذهنش هست، هنوز وابسته به دنیاست، ولی از دنیا بیرونش کردن. مشتهیات دنیا الان در اختیارش نیست، تو آخرت مشتهیات خاص اونجا وجود داره که این لیاقتشو نداره، این دنبال همون مشتهیات دنیاست، هرچی میگه تو پیدا نمیکنه، رنج میگه، مثل آلوده به مواد مخدر که مواد پیدا نکنه. اشتیاقش هست، اون چه که اشتیاقش رو آرام کنه نیست، رنج میگیره. کسی که در طول مدت زندگیش تو دنیا خودش عادت داده به لذت های دنیاوی، وقتی که وارد آخرتش میکنند دوباره دنبال لذت های دنیاوی میگرده، اونجا پیدا نمی کنه. پیدا که نکرد آزار میبینه، رنج میبینه، میشه آزار. امور اخروی رو که اصلا نمیشنسه، وقتی نمیشنسه در اختیار نداره، پس هیچ وسیله لذت براش نیست و هر چی براش هست خالصا وسیله عذاب. اما انسانی که عارف هست و خدا رو شناخته، عقاید حسنه و اعمال عقاید حقه و اعمال حسنه با خودش برده، این سعادت اخروی رو در اونجا همراه داره و در دار آخرت اون سعادت ها شناخته شدن و این از اون سعادت های شناخته شده بهره‌مند بود. در دنیا هم همیشه به فکر این سعادت های اخروی بود و متوجه و راغب به این سعادت ها بود. خب در آخرت این سعادت ها بهش داده میشه، چون تمام روحش آماده پذیرش اونها بود. حالا که وارد آخرت شده، اون سعادت ها رو میابه و جذب میکنه. صد راه هست کردم، دو تا بهشت و دو تا جهنم کاهیه. یک جهنم و بهشت در درون، یک جهنم و بهشت در بیرون. ایشون معتقده که در درون ما هم بهشت و جهنم هست. ما در وقتی تو دنیا بودیم در تخیلات خودمون صور حسنه داشتیم یا صور سیئه. این صور سیئه یا حسنه همراه ما هستن در آخرت و همون هم را اذیت میکنن. خوبی هاش باعث لذت ما هستن، بدی هاش هم باعث رنج ما هستن و ما هم بهشت رو داریم هم جهنم رو. گروهی فقط بهشت دارن، گروهی فقط جهنم رو، گروهی هر دو رو دارن تا بعدن پاش بشن و بشن بهشتی. اون کسانی که هر دو رو دارن، اینا در واقع آلودگی هاشون باید یواش یواش بره، چون در آخرت صور حسنه موجوده. اینا اون صور حسنه ای که کسب کردن همراه خودشون دارن. و اما کسانی که اعمال بد با خودشون آوردن، این افراد آلودگی ها رو در اونجا نمی بینن که این آلودگی های همراه رو تقویت کنن، چون نفسشون امکانه در نفسشون نورانی هست، هنوز نور کاملا خاموش نیست. این آلودگی ها رو بعد از اینکه مدتی همراه داشتن یواش یواش از دست می دن. مثلا پس که انسان به یکی محبت داره، یا به یکی یا به یه چیزی، تا وقتی اون چیز در اختیار شهی محبتش تشدید میشه، وقتی اون چیز ازش میگیرن ابتدا خیلی رنج میبره، بعد یواش یواش این رنجش کم میشه تا به کلی فراموش میشه. وقتی به کلی فراموش شد دیگه راحت میشه. در آخرت هم انسان هایی که رفتن و هنوز اشتیاقشون به دنیا باقی، این وضع دارن. در ابتدا اشتیاق دارن، مشتاق الهی ندارن، رنج فراوان میدارن، ولی چون مشتاق الهی هیچ وقت در اختیارشون قرار داده نمیشه، یواش یواشون علاقه ضعیف میشه تا وقتی که دیگه اون علاقه به کلی از بین میره. اگر مدد میرسید به این علاقه، یعنی اون مشتاق الهی در اختیارشون قرار داده میشد، اینا میتونستن دوباره اشتیاقشون تقویت کنن و هیچ وقت این اشتیاق از بین نمیره. در مورد امور حسنه این چنینه، ما اگر امور حسنه با خودمون برده باشیم اینجا نظیرشو میبینیم، اون وقت اشتیاقی رو که داشتیم به این امور تقویت میکنیم. خود این امور هم که در آخرت در بیرون ذات ما هستن، ما در درون تصورش رو میکنیم، علی حال لذت ادامه پیدا میکنه، اما عذاب ادامه پیدا نمیکنه، مگر عذاب عذاب مربوط به اعتقاد باشه که اون چون اعتقاد با نفس پیدا شده یا چون لازم نفس باقی میمونه. عالم دنیا و آخرت به هم مرتبط هست. صدرا میگه آخرت باطن همین دنیا است، فقط بینشون یه فرد فاصله است. در قیامت که این ستاره ها میریزه، شمس پارش میشه، یعنی فرد پاره میشه. فرده که پاره شد اون طرف دیده میشه، اون طرف که آخرت. خب اعمال ما همون فکر خود ما عبور داده میشیم به اون دنیا، اعمال ما عبور داده میشه. حالا آیا با خود ما میره یا دلتر از ما میره؟ هر دوش ممکنه. اگر با خود ما بره که ایش بودی نداره و خلاف استقال هم نیست، ما داریم میریم، نفس بونم پر از آلودگیست، نفس هم نفس بینهایته، نفس انسان بینهایته، هر چقدر هم پرش کنی بازم هست. ما با این نفس پر داریم میریم اون طرف و همه خوبی ها و بدی ها داریم میبریم به خود. گاهی هم میگن از پیش فرستادی، اونم هست. بالاخره اعمالی که ما میکنیم مجسم میشن و وارد باطن دنیا میشن، اونجا برای ما ذخیره میشن تا ما بیاییم، چون آخرت باطن دنیا، جدای از دنیا و بیگانه با دنیا نیست. چون باطن دنیا است، بالاخره از ظاهر به باطن امور نفوذ میکنه و برای ما اونجا محفوظ میمونه. این احتمال اینکه قبلا فرستاده باشیم هست، احتمالی که با خودمون ببریم هم نیست هست، چه بسا هر دفعه باشیم. فقط مشکل عمل دارن، عذاب عملشون دائمی نیست، به خاطر اینکه اعمالی که به خاطرش عذاب میشن اعمال بده. اعمال بد اونجا تو عالم آخرت نیست که این شخص اعمال بد خودش رو با اون اعمال تقویت کنه. قهرن مددی به این اعمال نمیرسه، بعد از مدتی این اعمال از بین میرن،
در نفس
که طرف از بین میرن، علاقه تموم میشه. مثل اون شخصی که مواد مخدر احتیاج داشته، اول بهش نرسیده و رنج زیادی کشیده، بعد کم کم احتیاجش تموم شد. این دیگه بعد از این داخل در رفاه میشه، نه سختیش یه تموم شد.
مدت
عذاب بستگی داره به کمیت و کیفیت اون آلودگی هایی که همراه خودمون میبریم، هم کمیت هم کیفیت. کیفیت شدیدتر باشه عذاب بیشتر تمام میشه، کمیت هم بیشتر باشه عذاب بیشتر تمام میشه. کمیت ضعیفتر باشه کیفیت کمتر باشه، کیفیت ضعیفتر باشه عذاب بیشتر تمام میشه. در صورت این بستگی به اون کیفیت و کمیت اعمال ما داره. طول و قصر زمان عذاب بستگی داره به کمیت و کیفیت اعمال ما.
چرا اولویت با عذابه؟ یعنی کسی که هم داره سواره سعیدی از هم سواره حسنه، اکثر وقتی وارد دارم در میشه اولویت باید این که عذاب بکشه و اون سوال سگه را دست بشه و سوال حسنش اونجا به دادش میبسه.
این دو تا سوال من هر دو رو مطرح میکنم، حالا هر کدوم مراد شما از هر دارم جواب میدم. یه سوال اینه که چرا اعمال حسنه شما همراه خودمون بردیم اعمال سیئمون رو زائل نمی کنن و ما از اول به خاطر این اعمال حسنه وارد بهش نمیشه. این یه سوال که این الان جواب میدن. یه سوال دیگه اینه که چرا ابتدا انسان رو جهنم میبرن به خاطر بدیهاش و بعدن بهش میبرن؟ خب اول بهش ببرن بعدن بیارن جهنم. این هم یه سوال. سوال هر کدوم مراد شماست من هر دو جواب میدم روشن میشه. اما اون سوال اول که چرا اعمال سیئه من با اعمال حسن من در آخرت سنجیده نمیشه که به اندازه اعمال سیئه از حسنات بردارن بگن این حسنات تو بی اثر شد به خاطر این سیئاتی که همراه تو بود. اگر چیزی از حسنات باقی مون بگن خب این حسنات بردارن، اگر اون سیئات فلده پیدا کردن حسنه کلن پاش بشه و من رو سیاهات هم وقت کنند و برم جهنم. این یه بحثی در کلام هست به نام احباط و تشویش. احباط و تشویش، آیا عملی میتواند، عمل بد میتواند عمل خوب رو احباط کند، حبط کند، بریزه، یا برعکس عمل بد عمل خوب رو؟ تکفیر آیا می شود عمل خوب کفاره ی عمل بد من بشه؟ این یه بحثی در کلام مطرح شد. بعضی این چنین گفتن بله ما احباط و تکفیر داریم. بعضی خیلی پیش رفتن گفتن که اگر در هنگام مرگمون یک عمل فاسد انجام بدیم این عمل فاسد ما تمام اعمالی که در مدت عمرمون انجام دادیم و خوب بود عمل خاک میکنیم و میشون جنبیم با یک دونه گناه کبیره. لذا سفارش کردن که سعی کنید اون وقتی که دارید منتقل به دار آخرت میشید با اعمال خیر منتقل بشید. البته اگر چه خبر ندارید ولی همیشه اعمال خیر انجام بدید که اون لحظه انتقال و اعمال خیر باشید. اون لحظه براتون مهمه. ما البته اون لحظه رو مهم میدونیم ولی این مبنی رو قبول نداریم که آخرین عملی که میکنید اون معیاره. ما میگیم اگر اعمال خیری انجام دادید در وقت مرگ اون اعتقاد هست از دستتون گرفته نمیشه و شما با اعتقاد و با ایمان منتقل میشید. لذا سعی کنید که در حینی که دارید منتقل میشید کار بدی نکنید که ایمان در اونجا لسنه نخورید، نه اینکه اعمال حبس میشه. ما حبس اعمال قبول نداریم. ما معتقدیم که مثقال ذره از خیر باشه میبینیم، مثقال ذره شر باشه میبینیم، هیچ کدوم از دیگر حبس نمیکنه. فقط در مسئله شرک حبس قبول داریم که لایحبتن نعمله اگر در این اشرکته اگر شرک داشته باشه عملش حبس میشه. شرک اعمال گذشته رو از این میره. این درسته ارتداد عمل گذشته از این میره ولی عمل خوب عمل بد رو و عمل بد عمل خوب رو از این نمیره. بعضی ها متفق شدن به این که عرض کردن ببینید آخرین عملتون چیه. بعضی گفتن نه به آخرین عمل کار ندارم، در طول مدت و عمرتون اگر دیدن که کار خوب دارید کار بد دارید اینها رو با هم موازنه می کنن، موازنه می کنن با هم نیستن جا. اگر عمل خیلی تقویت شد شما بهشتی هستید، اگر عمل شد تقویت شد شخص میشه جهنم. اگر هم مساوی بود که حالا دیگه یا بگرانش اعراف که رفتار روش میکنن بردید. این وضعی بود. پس احباط و تشویق داریم، موازنه داریم، این مباحث گفته شده. ولی نظر ما این است که عملی حفظ نمی شود، فقط شرک است که می تواند اعمال خیر را حفظ کند و ایمان است که می تواند اعمال گذشته رو، اعمال بد گذشته رو پاک کند. که کسی ایمان بیاره الاسلام یجب با ما قبله، ما قبلشو میفوشونه همه رو. این عرض کردم به این صورت نیست که سیعه از بین بره، سیعه هست رضا در قیامت هر دن امانشو میرن، نسخال ذره خیل بیارید میبینید، نسخال ذره شر بیارید میبینید، از بین نرفتیش کنید، منطقه ما را عصر نمی کنند. ممکنه گاهی سیعه ما تبدیل به حسنه بشه، گاهی هم به قول شما فقط حسنه ما سیعات را از بین ببرن، از بین ببرن یعنی اثرشون رو میدید، ولی سیعه هست، ولی سیعه هست، ما سیعه هم نمیدید، یعنی مجازات دیگه نمی کنه.
این
روی تکمیلی
میشه،
یعنی
من
عملی برای
داشته باشم،
اون عملی برای
در حقیقت اون وابستگی
من به اون دو نیست، یعنی این طور بفرمی
دارم اون هم
هست،
وابستگی هست صدرا اصرار داره برای همین وابستگی. خب اگه اینطوریه پس دیگه ما اصلا بخش شهر ما شفاعت دیگه واسه معنی بده نمیکنه، من یکی بخش شفاعتی میشه اصلا پیش خدا من ازمان، این باعث میشه که من اون اشتیاز بگیره که خدا من نمیره، خدا من نمیره، اعمال ما
اینها دست خداست، اینها دست خداست، میتونه اشتیاق رو پاک کنه، ولی به طور طبیعی پاک میشه، ولی با شفاعت پاک میشه، با شفاعت پاک میشه. تو دنیا همگاهی از اوقات شده آدم به یه چیزی مشتاقه، چله نشینی میکنه تا اون اشتیاق از هم بره، این چلی نشونی نمی کنه، التماس میکنه به خدا، خدا قبول میکنه، اون اشتیاق روش میشه، هر دوش میشه. متعلق هیچ وقت آدم مطمئن نیست که دعاش مستجاب بشه، لذا باید تلاش خودشو بکنه. شاید ما دعا کردیم خدا اون محبت از ما نگیر، و بعد که منتقل شدیم به دار آخرت اون محبت باعث رنج ما شد، ما باید تلاش خودمون بکنیم، دعا هم بکنیم، دعا باعث میشه که این اشتیاق گرفته بشه، شفاعت باعث میشه گرفته بشه، دلها دست خداست. به طور ظاهر این اشتیاق باید بمونه تا خودش کند بشه و از بین بره، گاهی از اوقات هم میبینید زود از بین میره. ممکنه یه وقتی شما به یه چیزی علاقه نشده بشید، علاقه شدید که پیش خودتون فکر میکنید این علاقه ماها باقی بمونه، بعد که آزار این علاقه رو میابید، یعنی اون مورد علاقتون رو از بین رفته دیگه دستش بهش ندید، بعد که آزار اون علاقه رو میابید به خدا التماس میکنید، میبینید خیلی زود پاک شد، خیلی زود علاقه پاک شد، انتظار نداشتید، فکر میکردیم بیش از این طول میکشه، ولی میشین تاثیرات هم از اینها نمیشه نتیجه گرفت. به طور عادی ما داریم میگیم علاقه واقعی بماند اثر گذارد، اگه شفاعت یه چیزی پیدا شد علاقه رو از بین برد عذاب قطع میشه. البته گویندگان این که علاقه منشأ عذاب میشه نوعا مشاء در مورد شفاعت اینا بحثی نداره، نمیخوام بگم قبول دارن یا نداره، تعبدی قبول دارن، ولی به صورت علمی نمیتونن قبولش کنن، چون به صورت علمی قبول نمی کنن میگن این آلودگی باقی مونه تا خودش پاک بشه، با شفاعت پاک نمیشه. ولی ما میتونیم حتی بیان علمی هم برای شفاعت داشته باشیم. مثلا ملاحظه کنید شما یک کاسه آبی رو که توش آمده اینو بذارید توی سایه، از این چراغ بردیم بذاریم توی سایه، این یواش یواش خنک میشه، یعنی گرما رو از دست میشه، ممکنه مثلا نیم ساعت یا بیشتر طول بکشه، شاید هم بیشتر از نیم ساعت طول بکشه، اگه تابستون باشه که زیادتر طول بکشه. اما این کاسه رو یه دفعه دیگه بذاریم بذاریم توی فریزر یا بذاریم توی دستگاه دستگاهی که
عکس ماچوب
داریم، همون فریزه که گفتم کافیه، ببینید زید خونش خاص فریزه، دستگاه خاص فریزه آبی کشی یه دفعه خونش میکنه، یه دفعه خونش میکنه، این همون کاری که تدریجا میخواد انجام بگیره یه دفعه انجامش میده، یعنی این حرارت آب که باید در طول یه ساعت مثلا از بین بره دفتن از رو میدن. شفاعت این حکمه، شفاعت این گناه مثل مثلا حرارتیست که توی این آب نشسته، اینو میتونید بذارید یواش یواش با عذاب پاک بشه، یا با نیافتن مشتاقان اله یواش یواش پاک بشه. میتونید با شفاعت یعنی دستگاه فاسفیزه بذارید یا تو فریزه بذارید سریع باشه، هر دوشون که یعنی بیان علمی ما داریم برای شفاعت. اینجا نیست که شفاعت یعنی تعبدی باشه، بله پراسوی بهش نفردخته، اما بیان علمی داریم. کسانی که شفاعت منکرن این تجربیات رو نیافتن. شفاعت توبه چیه؟ توبه چطور خوش؟ توبه چطور خوش میکنه؟ چرا کسانی که شفاعت قبول ندارن توبه رو قبول دارن؟ توبه هم فکر میکنه نیست شفاعت میمونه. مثلا توبه خود من اقدام میکنم و درخواست میکنم که خدای من رو ببخش، دیگه نمیکنم، پشیمون میشم. در شفاعت کسی دیگه به درد من نیست. اگر پاک شدنیه هر دوش پاک شدنیه، اگر پاک شدنی نیست هر دوش پاک شدنی نیست، چرا توبه رو قبول میکنی شفاعت قبول میکنی؟ در واقع هر دوش هست.
یه سری گناه هم هست درش اشتیاقی نیست، مثلا اون قصد مومن یه گناه خیلی بزرگ یه شفاعت فرار روزه یا بعد مثلا قصد مومن طرف بعدش هم که حتی میگه بستم یه شفاعت شخص رو گناه توبه میکنم، این توبه که اون طرف اشتیاق رو به این کار داشت روی این صحبت اصلا باید بگیم طرف این گناه یه محصول نیست، اصلا گناه نیست چون اشتیاق درش نیست، که بگیم که
حالا اگر نمونه هایی یه نمونه بود، اشتیاق یه نمونه بود. گاهی از اوقات کاری که گاهی از اوقات اشتباه بودم به طور مستقیم، کاری که ما انجام میدیم چه کوچیکش چه بزرگش تو نفس ما سخت میشه، چه قوه خیال ما موجوده. ممکنه من تا وقتی تو دنیا هستم به خاطر تعلقی که بدن نفسم به ماده داره این چیک اون چیکه در قبل خیال من آمده یا همه شو یا بعضیش رو فراموش کنم، ولی بعد از اینکه نفس من از ماده گرفته شد و مفارقت کرد تمام اون فراموش شده ها برمیگرد که همه ذخیره شده هست درست که از این بره. خب حالا تو ذهن من قصد مومن میمد، تو ذهن من موجود رو بکنم فلانی رو کشتم، فرض کنیم حالا تو دنیا آدم سرشت دنیا هم یادم نمیده، ولی حالا فرض کنیم یادم بره وقتی نفس از بدن مفارقت کرد تمام فراموش شده ها برمیگرده، اگر این برمیگرده من میابم که مؤمنی رو بی جهت کشتم، این باعث رنج من میشه، این اشتیاق نیست، این تخیل یه امر فاسد، تخیل امر فاسد رنجاوره، همین الانش هم رنجاوره. الان من یه امری که ناپسند باشه تخیل بکنم بعدم میاد. در آخرت این اموری که این اعمالی که من انجام میدم که به نظرم پسندیده میاد اگر اعمال ناپسند باشه ناپسند بودنش تو آخرت روشن میشه، ولی من وقت رنج میبرم. تا اینجا که هستم فکر نمی کنم آلودگیه، اونجا که میام میبینم آلودگیه خوبصورت میشه، دیگه لزومی نداره عدم اشتیاق باشه. گاهی از اوقات خود اون مزاحمی که در درون نفس منه اون من رنج میده، نه اینکه وابستگی داشته باشم. وابستگی مصداق بود، یعنی یکی از عذابهایی که ما میکشیم به خاطر وابستگی به دنیاست، یکی دیگه از عذابایی که میکشیم به خاطر اینکه صور سجعه ای رو تو خیالمون و نفسمون قرار دادیم که شاید این صور در زوایای نفس ما مخفی شدن ولی بعد از مفارقت نفس از بدن همه ظاهر میشن. وقتی ظاهر شدن من همه رو مشاهده میکنم رنگ میشن، اشتیاقم ندارم، آزار دهنده است. اون اشتیاق یه نمونه نه که منحصرن عذاب منحصر بشه، اینکه اشتیاق هست مستقل اله نیست. بعضی قسمتش هم میگره اشتیاق هست مستقل اله نیست، بعضی قسمت هم این چنینه که کار بدی کردیم، این کار بد جلو چشم ما هست، در خیال قبل خیال ما ثبت شده، هی خودش رو ظاهر میکنه جلو میده من رنج برم، دوباره برش میکنه، دوباره میخوام قطع نظر کنم ازش نمیشه. اینجا میتونم قطع نظر کنم چون اشتغالات دارم، اشتغالات دارم قطع نظر میکنم اون عظمه من نظر نمیکنم، ولی اونجا که بیرون اشتغالات ندارم تمام آماده است، هیچ وقت هم نمیتونه ردش کنه، همیشه میاد همیشه مزه مزه.
خب کار بعد از
اینا رو
انجام میدیم خب همراه با لذت گناه تو دنیا، یعنی مثلا شما این رو نگاه کنید چطور
ما
اونجا
بنجابه
میشه؟
در حقیقی
تو اینجا نگاه
میکنی
و لذت
میگه اونجا قبح همه روشن میشه. اونجا ما لذت میبریم چون قبحش رو نمیابیم یا حتی به جای قبح حسن رو میابیم، ولی اونجا برای ما قبح روشن میشه. وقتی شیعی که بده ما بد میبینیم، یعنی عمل زشت اونجا زشت دیده میشه، اینجا از عمل زشتگاهی از اوقات به خاطر خطای ما حسن دیده میشه و لذت میشه. همینجا هم انسان هایی که به درجات عالی رسیدن به کار ما نگاه میکنن میگن اینا چه کارهایی مثلا نپسندیه، ما میپسندیم، اون نمیپسندیم. کسی که درجاتش بالا بره نمیپسندیم. اونجا که رفتیم تفهیم میشه به ما که این کارها کار بدیه. اینجا پسندیدیم طبق فطرت ثانیمون، اونجا دیگه نمیتونیم بپسندیم، اونجا آزار دهنده باشه، ولی اونجا لذت بخش. خب آیه رو بخونیم یعنی سیمانی بحثی صفحه 736 و قوله تعالی ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا، کسانی که امید ملاقات ما رو ندارند. ملاقات ما به چی اتفاق میفته؟ به بعث، این در قیامت. در قیامت همه ما رو ملاقات میکنند، ولی در دنیا کسانی هستن که امید ملاقات ندارند، فکر میکنند ملاقاتی در کار نیست، فکر میکنند که مردن دیگه تموم شد، در حالی که اینکه نیست. در آخرت همه ما رو ملاقات میکنن. چطوری ملاقات میکنن؟ اینم خودش یه بحث بود. چطوری ما خدا رو ملاقات میکنن؟ آیا خدا رو میبینیم؟ دنیا نتونستیم ببینیم، آخرت میبینیم، یه تغییری پیدا میشه که اگه دنیا ندیدیم آخرت بتونیم ببینیم. اگر کسی ادعا کنه که ما در آخرت خدا رو می‌بینیم، باید بگه یه تغییر اتفاق افتاده. این تغییر یا در من یا در خداست. در من که نیست، که خدا میگه تو رو همینطوری منتقل می‌کنم به در آخرت. پس باید تغییر در خدا باشه. پس چون تغییر در خدا نیست، پس خدا نمی‌شه. اگه دنیا نمی‌بینیم آخرت نمی‌بینیم. اشعاری که میگن در دنیا نمیبینی در آخرت میبینی، ازشون همین سوال میکنی چه اتفاقی افتاد، چه عوض شد که تو دنیا نتونستیم ببینیم تو آخرت نتونستیم ببینیم؟ باید بگیم من عوض شدم، من شرط شدم، باید خدا عوض شد، خودم که عوض شد، اما من عوض نشدم. در حالی که در قیامت گفته میشه پوسر و شل یوم حدیث، این هم عوض شدنه. امروز چیز ندیدی، فردا چیز خواهید. خب این چنه عوض شدنه؟ یعنی مجرد رو چشوندن تو رو میشه مجرد ببینیم؟ اگه خدا مجرده و من تو دنیا نتونستم ببینم، حالا چشمم دیدی چیز شده، از یه فرسخ را میتونم ببینم، مجرد رو میتونم ببینم، یا مادی رو از دور میتونم ببینم، مجرد که دیگه نمیشه دید. پس حتما باید در خدا تغییر پیدا بشه که من ببینم. این اون اثرات تطرق در برماتی بشه، مجسم به شما من ببینم. پس اگر در دنیا ندیدم و در آخرت دیدم، ولی میشه تغییر اتفاق بده. تغییر در من نیست، حتما در خودم. شما اگه بگید که من در دنیا نمیبینم در آخرت ببینم، زنن دارید تغییر در خدا اجازه میدید. این باشه تغییر از شما چیه؟ میشه مجرد من با چشم میشه دید؟ من بحثم در چشم، با دل نبود. ببینید بحث من از اول با چشم، در دنیا خدا رو با چشم نتونستیم ببینید، در آخرت میبینید با چشم میبینید.
چشم نبود؟
بله.
شما
دارید شبهه
این
کسایی
که میگن با چشم سر،
بله، اونه که دارم با چشم سر میبینم، من دارم اونا رد میکنم. شما میگید با چشم سر نیست، خب درست میگید، خدا دیده میشه، در دنیا دیده میشه با چشم دل. الان بحث در چشم سره. آیا با چشم سر میشه دید؟ اشعری میگه در دنیا نمیتونی ببینی با چشم سر، در آخرت میبینی. با همین چشم. خب این چشم فقط مادی رو میبینه، مجرد که نمیبینه چه تو دنیا باشه چه تو آخرت باشه. پس باید خدا تغییر کنه که من با چشم ببینم. پس هم خدا تغییر میکنه، پس در آخرت خدا با چشم نمیشه. لقاء خدا در آخرت با چشم نمیشه. پس به چه صورته؟ روایت میگه به همون صورتی که در عالم الست، در عالم زر میگه. خدا سوال جواب کرد، سوال کرد و الست رو برد بکن، همه گفتن بله. این سوال جواب نشون میده که خدا در اون عالم دیده میشه، نه با چشم. با چشم به هیچ وقت دیده نمیشه، نه تو اون عالم، نه تو این عالم، نه تو عالم بعد. پس حتما باید قلب دیده شد. با قلب تو دنیا میبینیم و این بازم کافی نیست. در آخرت داریم که وقتی خدا با انسان حرف میزنه مجرد یا دیده نمیشه، ولی انسان احساس میکنه که رو در روی، یعنی همچین دیدن. گاهی در دنیا هم اتفاق میفته، یعنی چنده آدم خدا رو میبینه، نه با چشمه، با دل میبینه، اما رو در روی میبینه. یعنی احساس میکنه که الان در حضور خداست و خدا در اون میبینه و اون در خدا رو میبینه. همچه اتفاقاتی بر ما ها میفته، اونتا ممکنه طولانی نباشه. اگر تمرین کنیم طولانی میشه. کسانی که میگن ما همیشه در حضور خدا هستیم، تمرین کردن تا فهمیدن همیشه در حضور خدا، همیشه خدا رو ناظر میبینه، همیشه خدا رو ناظر میبینه. اون اقرب الیکم من حبل البرید رو میاره، در واقع خدا رو داره میبینه تو همین دنیا. شاید حالا دامازه بودن هم میبینه، اون به یاد خدا بوده. من بالاتر از اینکه دارم عرض میکنم که خدا یه دفعه خودش نشون میده به آدم. اینه شما شاید سریع عبور کرده باشه، توجه نکرده باشه، ولی اگه حواس رو جمع کنید در بعض اوقات آدم یه دفعه متوجه میشه که نیست خدا رو دید. دید یعنی اون جور دیدنی که دارم عرض میکنم نه باشه، یعنی اصلا مثل که خدا خودش رو به من نشون میده. یه لحظه نشون میده و تمام میشه. خیلی هم لذت بخشه و برای هر هم اتفاق میفته. البته مگه برای کسانی که دیگه غافل، کامل غافل باشن، کسانی که یه خود مترصد باشن میبینن، مطلب باید توجه داشته باشن که اون دیدن رو حفظ کنن، یعنی بفهمن که دیدن. گاهی این اتفاق میفته، آدم غافله، نمیفهمه، ازش میپرسن چی دیدی، نمیتونه بشه. ولی گاهی نه، میگه من یه اتفاق دارم افتاد، من نیست خدا رو دیدم، یعنی خدا در قلب من ظاهر شد. خب این لقایی که در آخرت، این لقا یا منظور همون ملاقات رو در روه که اونم میتونه مراد باشه، میتونه مراد این باشه که بالاخره کسانی که به سمت آخرت میان، آخرت یه عالمی است که از ماده به خدا نزدیکتره و ما هر چی به خدا نزدیکتر بشیم به سمت لقای خدا بیشتر رفتیم. ولی حالا نبینیم، ولی رو در رو نباشیم، ولی همین اندازه که عالم عوض میکنیم به سمت عالم کامل تر میریم، به همین اندازه به خدا نزدیک میشیم. این یه نوع ملاقات کردن زائده که در این عبارت ها لقاء خدا همون آخرته. حالا به چه صورت اتفاق میفته؟ چند تا احتمالش هست شد، ممکنه یه از این هم باشه. چون
میدونی
آخرت کمتر دنیا؟ آخرت کمتر دنیا؟ آخرت کمتره میشه، آخرت کمتره.
این نقال رو یک
احتمال؟
نقال رو یک
اتحاد درست میشنه. اتحاد حلول در مورد خدا هیچ وقت درست نیست، نه تو دنیا نه تو آخرت. اتحاد معنیش اینه که دو شیء به یک وجود موجود باشن. ما به وجود خدا موجود نیستیم، ما به ایجاد خدا موجودیم. اینطور نیست که همون وجودی که برای خداست همون وجود ما رو موجود کرده باشه، اون وجود ما رو ایجاد کرده، نه همون وجود خدا ما رو برای ما هم باشه. یعنی ما ببینیم معنی وجود داریم، وجود نفس ما برای قوای ما هست. اینکه نیست قوای ما یه وجود دیگه داشته باشن، نفس ما یه وجود. اگر برای خدا مثلا فرض میده اسماء قائلی که قائلی همون وجودی که واجب تعالی دارد همون وجود رو اسماءش دارد، اما اون وجود ما ندارد. ما به وجود خدا موجود نیستیم، به ایجاد خدا موجودیم. یعنی ما رو ایجاد کرده، به ما وجود بخشیده، نه از وجود خودش به ما داده، بلکه وجود ما احاظه کرده.
چه وجود
ما
داره؟
وجود فردی وجود به ما داده احاظه کرده.
اصلا
جلیان
وجود خودش نمی وجود
بوده که بخواد فردی وجود به ما بده. خواهی خدا از وجود خودش بخواد به ما بده، هر چقدر بی نهایت باشه، بی نهایت انسان رو موجود کنه، بی نهایت حشره رو موجود کنه، بی نهایت حیوانات رو موجود کنه، بی نهایت اشتر رو موجود کنه، بی نهایت ستاره ها رو موجود کنه، از به هر کده میشن یه ذره از وجود خودش بکنه، بعد از مدتی باید یه خدایی نداشته باشه که وجودش تمام باشه.
یه مثل
شعله
و
چیز بودن؟
یه شعله
هنگی از شعاتش
برد
و کم نمیشه،
مثل
علم و شعله هیچ وقت اونطور نیست که کم
نشه،
شعله کم
میشه. نه ازش، نه اینکه
چوبی علم رو که شما تنزل میدید اون کم کردن از علم نیست. خدا وجود رو تنزل میده، یعنی تنزل وجود به ما میده که همون وجود خلقی اون رو ما میده. وجود خودش رو ما نمیده، علم هم هیچ وقت وجود خودش رو به شما نمیده. یعنی کسی که عالم هست وقتی حرف میزنه از علم چیزی کم نمیشه. بله اگر میخواست از اون که علم خودش به شما بده از علم خودش کم میشه.
مثال اینه که همون
نسبتی
که بین عالم با متعلق هست همون نسبت هست دیگه. خدا همون جوری وجود میده، نه از وجودش کم میشه ولی این وجودش.
اما ما
تنظر
وجود خدایی.
آخی شما گفتید که اگر خدا از وجود خودش به ما نبه از کجا وجود میاره؟ فقط وجود مال اونه. اینو گفتید، این اصلا درست نیست که از وجود خود چیزی بکنه ما بده. بعضی میگن ما ترشح وجود خودمون غلطه. ترشح نیستیم، ترشح یعنی وجود ترشح کنه، بعد از مدتی کم میشه و تموم میشه. یه کاسه آب هم داشته باشی ترشح بکنی این کاسه آب تموم میشه. شما بگیم تنزلیم یا یه خود فایده‌تر ترشح تنزلیم. ترشح تنزل نداره، تنزل هم نداره، ولی ترشح غلطه. ما ترشح وجود خدا نیستیم. علم ما رحمت ما هیچون ترشح رحمت علم خدا نیست. ترشح تنزل علم ما.
تنزل
یعنی مثلا من دارم حرف میزنم، من یه مطلب علمی رو دارم، تنزلش میرم به زبان میرم که اون مطلب علمی ساز خودش محفوظه. یه تنزل ایجاد میشه، نه اینکه از اون کم میکنی، یه چیزی ایجاد میکنی. حالا من دارم حرف میزنم اینطور نیست که اون دانسته هامو تو حرفم بیارم، بلکه به توسط اون دانسته ها دارم یه حرف ها رو می سازم.
اونم
سر جا
خودش هست،
اون صورت معقوله سر جا خودش هست، این الفاظم از اون صورت معقوله رو بفید می هست. اینو میگن تنزل. خداوند این کمی نیست که از خودش چیزی داده باشد موجودات رو موجود کرده باشید، بلکه ساخته موجودات رو ساخته. یعنی بدون اینکه وجود خودش کم بیاد تنزل کرده، تنزل موجودات رو وجود آورده.
چه وجودش
مشترک لفظی با این تعبیر میگه؟ وجود شما میگه اصلا اینو میگه یه وجود دیگه. نه مشترک لفظی، مشترک لفظی معنی مفهوم وجوده. ما الان در واقع وجود داریم بحث میکنیم.
الان مثلا نسبت وجود ما وجود خودم
جزء کل هیچی، اون وجود واجبی ما وجود امکانی است. وجود واجبه ما وجود ممکنه.
در این خدا ما نیست نفس نیست سر خدا.
بله؟
اینکه خدا ما نیست نفس نیست سر خدا.
نه، ما وجودمون نفس ناقصه. اگر خدا این وجود ناقص هم نداره نفس نیست، وجود ما ناقصه. اگر وجود ما کامل بود و خدا این وجود کامل رو نمیداشت بر مشکل داشت، اما وجود ما همه ناقصه، وجود امکانی ناقصه. خدا نباید نقص داشته باشه، نه اینکه اگه این نقص نداشت کامل نیست، بلکه اگه نقص نداشت کامل هست. اون در مرتبه وجود خودش بی نهایته که وجود لایق خودشه. وجودهای ما فیض او هستن نه خود او. این اشتباه نشه بعضی فکر میکنن که اگر خداوند ما رو نداشته باشه به همون اندازه خالی میشه، در حالی که اینجور نیست. خدا وجود لایق خودش رو بی نهایت داره، وجود ما لایق اون نیست. اصلا یکی از کمالات ما چشم داشتن یکی از کمالات اون حشره شاخک داشتنه. خب ما بگیم این کمال ماست پس خدا باید داشته باشه، خدا باید چشم داشته باشه. اون نگوانم بگه شاخک کمال منه پس خدا باید شاخک داشته باشه، هیچ اینا نمیگیم. چرا؟ چون این کمالات ما برای ما کماله، برای اون نقصه. اون میبیند بدون جایه، بدون عضو، پس این عضو براش نقصه. چون اگه بخواد با این عضو ببینه محدود میبینه، همونطور که ما محدود میبینیم. باشه مقابل ما باشه، فاصلش با ما محدود باشه، خیلی نزدیک نباشه، خیلی دور نباشه، روشن باشه شرایطی داره، بیازت و شرط داره. خب اگر خدا بخواد این چنین با شرایط ببینه که محدود میشه دیدنه، اون باید بدون جارحه ببینه. ما مثلا پس این با جارحه میبینیم، روبرومون میبینیم، خیلی هنر کنیم بغلامون هم میبینیم، بغلش پوستر دیگه نمیبینیم، اون باید پوستر هم ببینه، همه جا باید ببینه. پس بنابراین اون جارحه نداره، بصر او غیر بصر ماست. نمیشه بگیم او باید بصر ما رو داشته باشه و الا ناقص میشه. او بصر ما رو داشته باشه ناقص میشه، نه اگه نداشته باشه.
چرا؟
خداوند عطا میکند فیضش رو و این فیض تنزل میکنه. همراه تنزل یه چیزایی میاد، مثلا الان همین الان ملاحظه کنید، من یه مطلب علمی دارم حرف میزنم و مطلب علمی رو بیان میکنم، تو اون مطلب علمی صدا نیست ولی تو این بیان من صدا هست، تو اون مطلب علمی کلمات نیست و تو مطلب من که بیان من کلمات هست. اینا خاصیت تنزله. وقتی تنزل میکنه اون مطلب علمی، اگه بیاد رو کاغذ همراه مرکب میاد، اگه بیاد رو زبان همراه صوت میاد. این همراهی صوت، همراهی مرکب خاصیت های تنزله، نه اینکه اون حقیقت این گفته های من که همون صورت علمی منه همراه صوت باشه. خداوند میشنینه. خداوند وقتی که وجود خیلی درجه پایین رو عطا میکند، این مقتضای این وجود پایینه که همراه جسم باشه، نه خود خدا جسم. خدا جسم خلق کرده، سنخیت رو این علت و معلول اقتضا میکنه خدا جسم باشه. موتی شیف فاقد شیف نیست، اقتضا میکنه خدا جسم باشه، هر که جسم نیست. این حلش چیه؟ حلش اینه که خداوند وجودی رو که مربوط به این عالم داره و این وجود به خاطر شدت ضعف این مقتضاشه که همراه جسم باشه، همراه تاریکی باشه، همراه ضعف باشه، ضعفش به صورت جسم داره شده. نه خدا اینو داره، این خاصیت تنزله. فاقدشه موتیشه نیست، باید واجد باشه تا موتی باشه، ولی وقتی عطا میکنه خود این عطا یه خصوصیاتی همراه خودش هست، اون خصوصیت میاد. مثلا وقتی خداوند اربعه رو جعل میکنه زوجیت میاد دیگه، لازم نیست تو مثلا به زوجیت جعل کنه. وقتی که این وجود ناقص رو فرق میکنه جسمیت جزش هست دیگه، لازم نیست جسمیت ایجاد کنه. این جسمیت لازمه که این مرتبه از وجوده دیگه، این جعل شدنی نیست، همون وجود رو جعل میکنه کافیه دیگه. لوازم به جعل وجود جعل میشن، همونطور که لازم اربعه که زوجیت با جعل اربعه جعل میشه دیگه، لازم نیست که اربعه رو جل کرد دو مرتبه بعدی زوجیت جل کنه. زوجیت دیگه به جل جده نداره، جسمیت هم همینطوره. وقتی این وجود ناقصی که وجود من داد زوجیت جسمیت هم روش هست.
خیلی
بله؟
وجود
نه، وجود افاظه غیر از وجود مفیزه. مثلا نور خورشید ملاحظه کنی شما، خورشید نور میده، این نوری که به من میده همون نوری که خودش داره، نور خودش تو منبع تو قرص خورشیده، اینی که داره میده فیضشه.
خب جنسشون نور دیگه، کسی که جنسشون هم حتی یکی مثلا اینجا از الان بسرم به چیزی که شما فهمید جنس وجود خدا هست که بگید جنسش هم جنس تنظر
نه جنس هم اصلا جنس نداره وجود.
حالا بکنم بعضی حالا بکنم
نه سنخ وجود ما سنخ وجود خدا، سنخ وجود ما سنخ وجود خدا نیست. بله مثلا یه مسئله دیگه من عرض کنم، الان یه خود داریم ای وصل، من میخوام بچشم تو فلسفه، در اون فلسفی بس میکنم ارفانی بس میکنم که خیلی زود تموم میشه، بس یعنی روشن میشه. وقتی که نور خورشید به یه مانعی برخورد میکنه، پشت مانع روشنه ولی روشنی سایه، نه روشنی خودشو. مثلا این خورشید میاد به دیوار میخوره، اون طرف دیوار روشنه ولی سایه هست، سایه هم حاصل خورشیده، سایه هم حاصل خورشیده، منتها حاصلی که به مانع خورده. اگر به مانع نمیخورد شعاع بود، حالا که به مانع خورده میشه سایه. ما تو وجود ما چه تعیانه، ذات ما، اشتباه گفتم، ذات ما که تعیانه مثل دیواره، وجودی که خدا حفاظه میکنه اون شروقه و اون تابش نوره، ظهور نوره، نه خود نور، ظهور نوره، میاد که تعیان ما وارد میشه، به مانعی که وارد تا تعیان ما برخورد میکنه میشه سایه.
سوالی که مطرح است اینه
که
این تعیان
و لذا و لذا به این وجود ما، شما دیدید در نوشته ها میگن وجود ذهنی، وجود خدا میگن وجود حق حقیقی یا وحدت حق حقیقی، به وحدت ما میگن وحدت ذهنی، به وجود ما میگن وجود ذهنی، این مثل سایه میمونه با تعیین ما برخورد کرد.
به تعیین کجا بوده؟ تصور مثلا مثال هر مثال که مثلا زده میشه توش میشه مرا این میشه بعد که یه مثال یه تصور کنه که اول خود خدا بوده همش آواز حالا باید تشکیل برده همش خورشید بوده دیگه دیواری نبوده که سایه داده. خب باید اول دیواری بیاد درست کنه دیوار رو، بعد این
اون رو
به تابونه
به دیواره سایه
هم
درست. این دیواره
کجا بوده؟
این تعیان
ما کجا بوده؟
تعیان ذاتی
ما کجا بوده؟
تعیان ما آثار احیان ثابته هم، احیان ثابته هم علم واجب تعالی به ما ادان، همین مقدر کافیه. همین مقدر مفهوم. من اگر وارد این بحث بشم سر دراز داره، شما بازم سوالات دیگه براتون پیش میاد. ولی تعیانات ما آثار اعیان ثابته است و اعیان ثابته علم واجب تعالی به ما اعلی است، یعنی خداوند علم به همه داره. علمش چی؟ همون اعیان ثابته است. یعنی شمایی که اینجا نشستید یه عین ثابتی اندالله دارید که همون شما رو داره نشون بوده، قبل از اینکه شما موجود بشید اون بود، در ازل بود، و خدا که در ازل به ما عالم بود همین اعیان ثابته، همه هر موجودی این ثابتش پیش خداست. خزائن خود خدا میگه این میشن دادن در خزائن، نه یه خزینه، خزائن. ما وجودهای مختلف و متعدد داریم، وجودهای مختلف داریم، این یک وجود ما رو الان داریم میبینیم. تعیین ما هم از ازل موجود بوده، حالا چطوری موجود شده اون خودش بحث جدا داره، که تنزل اله بوده، تنزل دوم اله، اون رو نمیخوام وارد بحثش بشن. اعیان ثابته در ازل موجود بودن و آثارشون همین که اعیانات ماست، یعنی من شخصی نه انسان یه دونه این ثابت دارم، شما شخصی این ثابت دارید، اون شخص دیگه هم این ثابت داره، نه ما، همه موجودات، حتی اون سنگ، حتی اون یک ذره خاک، همین ها این ثابت دارن. و این تعینات همشون حقیقت تعیناتشون همون عیان ثابت هست.
سوال
میره اون عیان حضر میکنم دیگه، اگه من میخوام همه رو بگم نمیشه، تنزل دیگه، اون تنزل دوم خداست. چون میگه اون چطوری درسته، بعد اونم که میگم میگید خدا رو نشون بده چطوری تنزل میشه.
استاد
چون دیگه از اونها ثابت نیست.
استاد این حالای سخاره که به واقع این بیان فیشردی هیچ به دلیل باشید یکی حالا بیان فرد خب بیان در این پایین میشه خود نیاز دنبال دلیل نیست خود بیان در بوده خودم شرفه ها بکر
حتی هده من نفسه شما وقتی تلفن دیگه
بله خب یعنی فرده اصلا اینجا نقش فرد میشه بیگه اگه یه چیزی که میگی فرد بری گیره میشه از شروع
فلسفه میگه صدور وجود صدور وجود صدور وجود امکانی خداوند. ببینید الان من و شما در عالم خیالمون صورت درست میکنیم یا نمیکنیم؟
درست.
الان نشستیم در این فکر میکنیم، حالا درست مواد این فکرتون رو از خارج گرفتیم ولی صورت رو خودتون در این درست میکنیم. حالت صورتی قدرت ندارید از وطن خودتون که نفستون بیرونش بیارید، اگه قدرتشین بیرون هم خرجش میکرد. بعضی عرفا قدرت هم دارن تصور یه چیزی میکنن در بیرون خرجش
میکنن،
در درون خرج میکنن، در بیرون هم خرج میکنن. ما که قدرت نداریم فقط در درون خرج میکنن. همه ما خالقیم، ولی آیا من از وجود خودم چیزی به اون صورت میدم؟ وقتی من دارم صورت خرج میکنم تو ذهن خودم، از وجود خودم میکنم به اون میره؟ مسلم میکار نمی کنم، وجود من سکه خوش محفوظه، اونو دارم خردش میکنم، خداوند داره ما رو خرد میکنه. متشلی میگه داره ما رو خرد میکنه، فلسفه میگه داره ما رو صادر میکنه. هیچ کدوم نمیگن از وجود خودش ما چیزی داره، وجود خودش سکه خوش محفوظه، داره خرد میکنه یا صادر میکنه. عرفان میگه تنظر میکنه، تجلی میکنه. بقیه ارفان یه چیز دیگه که میگه که من نمیخواستم اونو وارد بشم، ارفان میگه من شما وجود ندیم، ما فقط حکایت وجودیم نه وجود. حالا اونا خودش یه بحث دیگه داره، این اگه از آن نبوسید چطور اون برای خودش
اصلا با تشکیل هم میشه یه تحقیلش کرد تو تشکیل بیه تحقیلی از بین وجود هم همین جنس وجودی خدا هم همین جنس
سنخیت هست، یعنی همه وجودن مراتب مختلف دارن، مرتبه رو صدرا میگه معینه، مثل پس میمونه جدا میکنه، مرتبه مقومش دو مرتبه هست. یعنی این مرتبه این وجود رو از اون وجودی جدا میکنه، لذا گاهی از اوقات صدرا تشکو به تباین برمیگرده. اونطور که شما فکر میکنید نیست، گاهی میگه تشریف به تباین برمیگرده. یعنی این مرتبه از اون مرتبه کاملا جداست، چون مرتبه مقدمه. تعبیر خوبی داره ایشون، خیلی اصرار داره در این مسئله که توجه کنید مرتبه یه چیز عادی نگیری، مرتبه مقدم وجوده، وجود در این مرتبه مقدمش اینه که در این مرتبه باشه. اگه بیاریدش که مرتبه دیگه اصلا وجود عوض میشه، نه مرتبهش عوض میشه، خودش عوض میشه، چون متقدم به مرتبه است. اگه مقدم میره عوض میره، متقدم عوض میشه. بنابراین این تو فکر نکنید تشکیک یعنی از سر تا سر همه یکی.
یه تحریف میگه در گفتن تشکیک این هایی که ما به اشتراک دین با به احتیاط باشه و به لحظه این مرتبه ضعیف همون مرتبه قوی هست فقط ضعیف هست. این احتیاط
رو بیدن رو اینو تشکیک خاص مرتبه ضعیف همون مرتبه قوی هست.
صدران
تشکیل
رو
بگه
که
عین
ما
قابل امتیازی، این ما قابل امتیازی، یعنی اونم وجودی نه وجوده،
همین وجود هم باید عین هم باشه،
عین هم باشه که دیگه مسئله نتونه نیست. آخه عین هم چی؟
مسئله عین هم بیه حواسه هم باید بسید ما هم به این سوار تو ذهن همون همین بود که آقا اگه این باشه دیگه امتیاز به چی؟ دوستا تو نقیه بکنم یه مابل امتیاز
مابل اشتراک این مابل امتیاز میشه، نه به لحاظ مرتبهش، با مرتبه یه اینیت نیست، با مرتبه اینیت نیست. ببینید خود عرف ها میگن که یا با شبه سرین حرفه جدی میگن عرف ها میگن که ما همه مظهر خدایی، یعنی خدا ما ظهور خدایی، نه خود خدا، نه وجود خدا هستیم، نه خود خدا، ما ظهور خدایی. بعد میگه ظهور یا مظهر این ظاهر است، خدا ظاهر ما مظهر، مظهر این ظاهر است من وجهن و غیر ظاهر است من وجهن. این نکته رو خوب دقت کنید، خیلی مشکلاتتون حل میکنه. مظهر این ظاهر است من وجهن و غیر ظاهر است من وجهن آخر. این یعنی چی؟ نمیگه مطلقا مظهر این ظاهره و نمیگه مطلقا مظهر غیر ظاهره، هم عینیت رو قبول میکنه و غیریت رو. اونطور منبر چه این منبر شد. من یه مثال میزنم، عکس زید رو به شما نشونم. شما مثلا فرض کنید نقاش بودید، عکس زید رو میکشید به من نشونش میدید، میگم عین خودشه، این عکس عین خودشه. عین خودشه یعنی اون حرف میزنه، این هم حرف میزنه، اون فکر میکنه، این فکر میکنه، اون زندگی میکنه، اینم زندگی میکنه. خیلی فرق بینشون هست. عین خودش یعنی نشون میده، فقط آیت رو اونه، او رو نشون میده. ما همه عین خدا هستیم، از این که هر چیزون ظهور هستیم او رو نشون میدیم، همین اندازه. عینیت در همین هست، عینیت در نشون دادن. و ایلا فرق ها فراوانه بی نهایت. بعضی اوقات ارفان میخونیم نظاهر این نظاهر هست، خیلی خوشحال میشیم به این آسانی ما خدا شدیم، به این خدا شدیم، خیلی راحت، خیلی خوشحالی داره. ولی متوجه بشیم که نه، ما یعنی این خدا هستیم، اون روشونش میدیم، حکایت میکنیم از اون. خود تعبیر شرعی هم هست، آیت او هستیم، آیت یعنی همون مثل آیت این نشوندن دیم، نه یعنی ما خدا هستیم. ما در مقام خدا چیزی نیستیم، عرفان هم ما رو خدا قرار نمیده، تشکیک هم ما رو خدا قرار نمیده، صدور فرد هیچ کدام. ما خلق خداییم، صادر من الله، این جلوه الله، ظهور الله، آیت الله. خیلی مقام اون آمد پایین، پایینم هست. اون خیالاتی که داریم باید بریزیم دور. ما مرتبه پایی تشکیکیم، خدا مرتبه بالای تشکیکی است. ما با او عینیت داریم، فقط یه خود مرتبه اون پایین داریم. اینا تشکیکی رو نمیگه شده. مرتبه مقومه، اینو توجه داشته باشید، مرتبه مقومه. این مرتبه رو بگیری این وجود باطله، این وجود دیگه نیست. خب مرتبه ما رو اگه از ما بگیرید، یه ما نیستیم. با حفظ مرتبه، اون مرتبه اله، این مرتبه خلق، با حفظ مرتبه اصلا نمیتونی یکی بکنیدشون. اون مقبلش اون مرتبه است، این مقبلش این مرتبه. در مورد خدا میگه مرتبه ندارد، مطلق است، ما مرتبه داریم. اون میگه مرتبه نداره، اون مطلق مرتبه داره، ما مرتبه داریم، ما تعیون داریم، ما محدودیم، اونا محدوده. اینا رو توجه بکنید، هیچ وقت این کلمات رهزن نشه که ما فکر کنیم بگیم مابل اشتراک این مابل امتیازه. بله اون وجود، اینم وجود، معنیش اینه. مثل نور، نور مثلا پس کن چراغ با نور خورشید، اینه یه نورن یا اینکه نه هر دوست نورن، این در این مرتبه، اون در اون مرتبه، فاصله بین این هم نوره، یعنی اون اضافه که خورشید داره اونم نوره. مثلا این نور شمس با نور خورشید، ولی نور چراغ این بوده شاید بگیم زیاده، نور شمس، نور کبریت با نور خورشید، هر دو نور هم. مابل اشتراکشون اینه که این هم نور، اون هم نوره. مابل افتراقشون کیه؟ مابل افتراق شدت نور اونه، اون شدت نور اونم نوره. اما مرتبه رو نگاه کنی، نور کبریت با نور خورشید اصلا دو تا هست، دو تا یک سنخ نیست، فقط اینم نوره، اونم نوره. عرض میکنم مرتبه رو لحاظ کنید. شما در وقتی که دارید تشریح و بیان میکنید، مثل این که مرتبه رو رها میکنید. مرتبه لحاظ بشه تفاوت‌ها روشنه.
استاد من اینجا تشریح رو
نوری خوشید داره و چه شن داره نیچی محبت نابله شد این نابله اتفاقه جدا هست اون نوری تو مثل خیلی فرق کنه اون این
مرتبه شد مرتبه شد در این نیست مسلم عرض میکنم خود صدرا خود صدرا که قالب تشکیکه تشکیک وجود رو به تباین وجود برمیگردونه در جلد در صفحه دوم شبادرویه نگاه کنید تشکیک رو به تباین برمیگردونه به بیانی هم تباین رو به تشکیک برمیگردونه اون چه مهم منظور من نیست منظور این که تشکیک رو به تباین برمیگردونه چطوری برمیگردونه مرتبه رو میره مقدمش میکنه مرتبه میشه پارد این مرتبه اون از اون مرتبه جداست قهرا اون وجود هم از اون وجود جدا میشه تباین درست میشه که خود باید بیشتر با دقت این مسئله توجه کنیم همه حرفایی که زده شده درسته ولی خوب باید تفهیم بشه خوب باید فهمیده بشه وقتی هیچ کجا شکل لازم نمیاد هیچ اون مخالفت ها لازم نمیاد
میشه
مثلا
وقتی تشکیل رو میبینیم دیگر در سازی
نه من نمیخوام بگم تشکیک درستی یا نه هیچ کدوم از اینا خلق و متکلم میگه صدور رو فلاسفه میگن صدور به دو قسمه یا با تباین یا با تشکیک تباینش رو مشا میگه تشکیک رو صدرا میگه ظهور و تجلی هم عارف میگه کدوم یکی از این حقی نمیدونی فقط ما تبیین داریم میکنیم یه وقتی چیز اصلا هیچ کنون درست نبود یه چیزی بود البته خلق و خود خدا هم گفته متکلم هم خلق میگه ولی تفسیرش ممکنه تفسیر درستی نباشه کلمه خلقش رو خوب گفته خدا هم خلق رو فرموده اما حالا خلق اونیست که متکلم تفسیر میکنه یا یه چیزی دیگه اونیست همه روشن نیست علایه حال این احوالی که ما نقل میکنیم نمیگیم حتما دلیل قرآن میداره یک شواهدی به نظرمون میرسه و به همون شواهد اعتماد میکنیم چه بسا که بالاتر از این نحوه هایی که ما گفتیم در خارج اتفاق افتاده باشه برای ما کافیست که اون نحوهی که بیان میکنیم خلاف نباشه ولی حالا مطابق واقع باشه شاید باشه شاید نباشه همین اندازه که ما خلاف نگیم بعضی از تبیینایی که برای حرف و رفا میکنن شرکه اینو نباید بگیم تبیین درست باید برای حرف و عارف بیاریم بعدم تبیین درست آوردیم از شرک و امثال ذلک نجاتش دادیم تازه بگیم نمیدونیم آیا این چنین است احتمال داریم که این باشه یا طور دیگه از شرکی که بهتر از این خیلی قوی تر از این باشه اینا مبانی که ما داریم میگیم نمیخوام بگیم حتما آیه قرآن داره دلالت میکنه علل خصوص که لفظ تشکیک و صدور و اینا رو نداره قرآن ظاهرا صدور هم نمیزه
آیات بودن
آیات
بودن
آیات هر آیه قرآن آیه داره روایات انسان رو آیه میدونه خلایق رو آیت خدا میدونه آیت با حرف عرفا خیلی نزدیک میشه اما این که حالا تطبیق بشه تا وقت نعلی به نعل کامل کامل همون حرف و رفا باشه نمیشه قطعی کن حکم کرد شاید باشه نمیشه به طور قطعی بود این هم یه توجیه است عارف توجیه میکنه توجیه خیلی مترقی هم میکنه فیلسوف هم توجیه مترقی میکنه در حد خودش متکلم هم همینطور ولی آیا این توجیهاتی که ما میکنیم همونطوریست که خدا خلق کرده یا خلق او مترقی تر از این توجیهات ماست نمیدونیم ما در حد یک احتمال توجیه خودمون رو بیان میکنیم اما این که بگیم حتما به همین صورت عمل شده جوری دیگه عمل نشده نه بعضی قسمت ها رو دلیل اختزا میکنه که حکم قطعی بکنیم اونجایی که دلیل اون چنانی نداریم حکم قطعی نمیکنیم صرفا احتمال میشه واسه
تشریف در این وجود داره واسه تشریف در این وقتی وجود داره
در کلمات اگر دلیل قطعی وجود داشت و این دلیل به ذهن همه رسیده بود هیچ کی تخلف نمی کرد خود صدرا هم در جلد دو اثار از تشکیک دست می کشید در جلد دو اثار از تشکیک دست کشیده رفته سراغ حرف و رفا اون پذیرفته تشکیک رو مرحله متوسط قرار داده ردش نشده همونطور که تباین رد نکردیم، همونطور که خلق رد نکردیم. ولی اینا رو هر کدوم میگه در مرتبه خودشون، اون در مرتبه کلام حرف خوبیه، این در مرتبه فلسفه حرف خوبیه، اونم در مرتبه ارکان حرف خوبیه.
سرطاش بودم
بوده دیگه، دوست هر شخصی یه سنجی شما رو دارد. حالا این دیگه همین مقداره که میشه حرف زد در موضع خلق زد. ما کاملا خبر از خلقت نداریم، حرف جالبی خود خدا داره که آیا ما شما رو در وقت خلقت به شهادت طلبیدیم؟ نشون میتونیم بدیم چی کار شدیم؟ خیلی حرف جالبیه. آیا به تمام نشون دادیم که چی کردیم؟ تا شما در این توجیه میکنیم؟
کجا
بله؟
آیه
قرآن؟ بله آیه قرآن برنشه، آیه شده نیست، مخواد شده رو نزم کنم. یا گاهی از اوقات میگه که بر این مطالبی که در مورد خدا میگید مثلا دلیل دارید، اما الله تفترون یا افترا میگن دید. این های خود خطرناک ها نمیشه خیلی صاف صوف هسته. یه وقتی این از جمله چیزیست که افترا هست به صورت احتمال شاید اینطور باشد، ما اینطوری میفهمیم قواعدی که در اختیارمون اینطور افتضا میکنن اینجوری حرف بزنیم خیلی مبرکه، ولی بگیم نه خدا اینطوری خلق کرده، به این صورت خلق کرده نه به اون صورت، بیام جزمی رو کنیم خطرناکه. هیچ کنم از این مرام هایی که این آقایون دارن قطعی نمیتونیم بگیم، به صورت یک احتمال و به صورت یک فرضیه همین.
پس یعنی علم قطعی نداریم؟
بله.
نشون قاعده به شکاکیت.
این اسم شکاکیت نیست.
فرضیه؟
تو کاری که ما نمیتونیم وارد بشیم فقط اجازه داریم علی سبیل احتمال وارد بشیم و علی سبیل احتمال وارد بشیم. اگر بخواهیم علی سبیل قطع وارد بشیم مضمومه، چون راه قطع بر ما بسته است. یکی میگه من شهود کردم، عارف میگه من شهود کردم، بعدا به ما نشون دادن خلقا. خب ببین نداریم خدا هم در حضرت ابراهیم زنده کردن در قیامت به وسیل اون چهار تا پرنده نشون داد، نشون دادن نبیده. یه وقتی ممکنه بگه من شهود کردم خدا رو نشون داد یا دیدم، خب برای خودش خوبه، ولی اگه به من بگه من دیدم تو هم باور کن، من چطوری میتونم باور کنم؟ من اگه خودم شهود کنم خدا به من نشون بده، بازم بدونم خدا نشون داده شیطان نشون نداده، چون بعضی از این کشفیات شهوده شیطانیه، بعضی شهودهای رحمانیه. من مطمئن بشم شهود رحمانیه و خدا این شهود در اختیار من بذارم یقین میکنه، من یقین میکنه، ولی برای شما نبکنم شما میتونی جمعون نکنی. از میکنم این راه اینه، اینطوریه. راه های دیگه علا سبیل احتمال رو که احتمال خیلی قوی، نمیخوام بگیم احتمال بی ارزش، احتمال قوی، ولی احتمالی که حالا بتونم بگم حتما اینطور طور دیگه نیست، این شده این نیست. کسی میتونه اینو بگه که خدا شاهد خلق گرفته باشه تش، یا بعدا بهش خلق نشون داده باشه، مثل حضرت ابراهیم مثلا بهش نشون داده که چطور اعاده میکنن. اگه یه همچین وقتی هم به ما نشون بده که من چطور خلق شدم، خب برام روشن. یا به حضرت عزیر نشون داد،
نشون دادن این چیزی حالت ادراک معنی منظورتون
شده شده جسمان هیچ جسم ترکیش برمون چند سیدون. نه حضرت ابراهیم این طور که نظر میشه خواسته معادی جسمانی رو ببینه که چطوری جسم رو دوباره در میگنه، این نشون داده شد. اگر مثلا تصمیم عود نفس رو میخواست ببینه شاید دو دیگه بشین سنگی از خدا، عود جسم رو میخواست ببینه، عود جسم خدا اینطور بشین شد. خب به جایی نرسیدیم، دوباره همون سر جعبل موندیم.